زلزله مبارزان آشورای حیات من نزله مبارزان آشورای حیات من نزله مایار مسجد الاقصای حیات من نزله حیات من نزله شده وقت مرگت زهیار ما مثل عجل بالای سرت می آییم الله اکبر الله اکبر جانم جانم آی به شجاعت لشکر حیدر الله آی به شجاعت لشکر حیدر به سلامت فاتح خیبر آی به سلامت فاتح خیبر آی به رشادت این همه یابر الله اکبر پایان صهیون رو ما رقم میزنیم.
تا حالا شده توی یه مسیر ناشناخته گیر کرده باشین و دنبال یه نقشه بگردین که راهو از بیراه نشونتون بده؟ همه ما تو زندگی دنبال یه بلد راه میگردیم، اما میدونین فرق یه راهبر با بقیه چیه؟ راهبر کسیه که قله رو دیده، طوفانها رو چشیده و میدونه کدوم پیچ جاده خطرناکه. واسه همین حرفای یه رهبر فقط سخنرانی و کلمه نیست، تک تک جملاتش حکم یه نقشه راه رو داره. وقتی از رهبر شهیدمون حرف میزنیم داریم از کسی میگیم که کلامش مثل یک قطب نما بود. ایشون قبل از اینکه از پیش ما برن با حرفهاشون، با پیشبینیهاشون و با اون بصیرت خاصشون نقشه مسیر آینده رو وجب به وجب برامون رسم کردن. کلام ایشون همون چراغیه که نمیذاره تو جاده پیش رو گم بشیم. امروز اگه میخوایم راه رو درست بریم کافیه برگردیم و دوباره به اون نقشه نگاه کنیم که با کلمات ایشون طراحی شده، کلماتی که حالا با شهادت امضا شدن.
اون چه که اتفاق افتاده است یعنی رفتارهای زشت و سخیف این رئیس جمهور کنونی آمریکا هیچ خلاف انتظار ما نیست. اینا کارهاییست که از اولم می کردن. در دوران دولت گذشته آمریکا یه جور بود، حالا یه جوره. دوران قبل از او، دوران بوش پسر، یه جور بود. در هر دوره یه جوری اینها خباثت‌های خودشون رو، دشمنی‌های خودشون رو، ملعنت خودشون رو نشون دادن نسبت ملت ایران. دشمنی رو ملت ایران هم با قدرت در مقابل همه اینا ایستاده. اونها خیلیشون استخوناشون هم خاک شد، بدنشون هم در زیر خاک خوراک کرم و مور و مار شد. جمهوری اسلامی و حمدالله با قدرت سینه سپر کرده ایستاده. این آقا هم بدنش خاک خواهد شد، خوراک مار و مور خواهد شد. جمهوری اسلامی همچنان خواهد ایستاد.
بر تن خست قاسم ما زلزله شدید بین، سیلی انتقام بر اهرمن پلید بین. کاخ سفید را نگر از همه رو سیاه تر، لشکر خیش را ولی فاتح و رو سفید بین. آن که به سر قامتت خنجر کینز پنج زد، صاعقه بر سرش نگر لرزه بر او چو بید بین.
آن که به سر قامتت خنجر کینز پنج زد، صاعقه بر سرش نگر لرزه بر او چو بید بین.
گاو چران سرخ مو رفته به لاچ خود فرو، چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید بی.
گاو چران سرخ مو رفته به لاچ خود فرو، چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید بی.
ای که ز خاک رسته ای آن همه بود شکسته ای، جایگزین خود بسی بود شکن جدید بی. نام تو با حسین شد تا به ابد بر این، ولی عاقبت اضطراب چون آخرت ای
شهید بیرید
رفت خواهد نسته ایران همه بود شکسته ایران بزیر خود بسیب و شکل جدید بید نام تو با حسین شد تا برد قریب ولی را بزن افرام چون آخرت یزید
که به سر قامت از خنجر کینز پوش زد سائقه بر سرش نگر لرز برون چو بید بید
آنکه به سر قامت از خنجر کینز پوش زد سائقه بر سرش نگر لرز برون چو بید بید
گاف کران سرخ مورفته به لاک خود فرو چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید بید
گاف کران سرخ مورفته به لاک خود فرو چرخ شکست شاخ او هیمنه شهید
ای که ز خاک رسته ایران همه بود شکسته ای جایگزین خود بسی بود شکن جدید بین نام تو با حسین شد تا و عبد بر این ولی عاقبت اضطراب چون آخرت یزید بین
ای که ز خاک رسته ایران همه بود شکسته ای جایگزین خود بسی بود شکن جدید بین نام تو با حسین شد تا و عبد بر این ولی عاقبت اضطراب چون آخرت یزید
تحولات سیاسی اخیر پرسش‌های بسیاری رو در ذهن ما ایجاد می‌کنه. برای پاسخ به این پرسش‌ها و عبور از فضای گمانه‌زنی‌ها به سراغ اندیشمندانی رفتیم که با دانش و تجربه خودشون میتونن چراغ راه درک ما باشن. در این بخش از برنامه همراه کارشناس برنامه که پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی هستند، نگاهی موشکافانه خواهیم داشت به ریشه‌ها و پیامدهای این تحولات اخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همکاران محترمتون و شنوندگان این شبکه رادیویی. ببینید، سفری که ترامپ به چین کرده، در شرایطی ترامپ این سفر رو به عنوان رئیس جمهور آمریکا به کشور چین انجام میده، مواجه است با شرایط نامطلوبی که در حوزه اون سرزمینی دارد. لذا از دید خودم این سفر یه سفر خواسته یا نخواسته است که از همتای چینی خود بخواهد با نفوذی که در کشور ایران دارد به آمریکا کمک کند تا بر اساس راهبردی که پکن به آمریکا می‌دهد، به نوعی از تحلیل خودم از این بنبستی که در خاورمیانه گیر کرده است خلاص شود. بنابراین با توجه به بحران خاورمیانه، جنگ و تجاوزی که علیه جمهوری اسلامی ایران و خاک جمهوری اسلامی ایران و ایران عزیز شده است و آمریکا و اسرائیل و کشورهای همسو با این دو دولت در واقع شریک این تجاوز هستند، می توانم عرض کنم که در واقع این تجاوز به ایران اسلامی دارای اهدافی بود که به اون اهداف نرسیده و لذا می خواهد در این سفر به بخشی از اون اهداف برسد و باید این رو در نظر داشته باشین که حوزه چین و نقش چین در سیاست بین الملل و اقتصاد بین الملل حائز اهمیت است. بنابراین این سفر ترامپ در شرایط بحرانی آمریکا حرف و حدیث‌های متعددی رو چه درست چه غلط در محافل تحلیلی و سیاسی و تفسیری بیان شده است که من بخشی از اون رو در چارچوب اهداف خاصی و نخواستش رو بیان می‌کنم. ببینید، اهدافی که ترامپ به دنبال اون هستند با توجه به ترکیب هیئتی که همراه خودش کرده است، هیئت بلندپایه‌ای از تجار، بازرگانان، صاحبان سرمایه در آمریکا به دنبال بخش پیشرفته حوزه هوش مصنوعی چین است و بخش تکنولوژی‌های برتر چین است و که بتونه از این طریق در واقع بهره ببرد برای آمریکا تا بتونه به اهداف خودش برسه. نکته دومی که من تحلیل کردم این که باید پیش بینی یک معامله با چین رو دنبال میکنه در حوزه تکنولوژی‌های برتری که باز کشور چین بدان دست پیدا کرده و میخواد از طریق این تکنولوژی در سیاست‌های منطقه خودش رو به اصطلاح پیش ببره. نکته سوم این که در واقع آمریکا از طریق چین میخواد فشار مضاعفی رو به جمهوری اسلامی ایران بیاره تا در راستای سیاست‌های منطقه خودش علیه ایران استفاده کنه. لذا خاستگاه تحلیلی در سفر ترامپ به چین و اهدافی رو که بیان کردم و هیئتی رو که با خودش برده نشون میده که در واقع با فرض نکات ذکر شده که نزدیک به واقع است، موازه چین در این سفر خیلی مهمه، چرا که چین در این سفر که ترامپ کرده به شکل واقع‌گراتری رو برخورد کرده، چرا که هر کشوری که میتواند در چارچوب روابط با آمریکا خود رو در نقطه ذلیل قرار بده و به نوعی همسو با سیاست‌های آمریکا حرکت کنه، اما چین به دلیل ساختار و سیاست ذاتی که در خودش دارد و به عنوان قدرت برتر در حوزه ژئواکونومیک یا اقتصادی قرار گرفته است، توانسته است در این سفر ترامپ در واقع اون چه که به اهدافی در خصوص جمهوری اسلامی ایران بوده رو دست پیدا نکنه. با این تصور که چینی‌ها نسبت به گذشته‌ای که از خودشون نشون دادن در خصوص جنگ در واقع در برخی از حوزه‌ها صحیح‌تر عمل کرده نسبت به ایران اسلامی، یکی از اونها میتونم بیان کنم به توی پیشنویس قطعنامه‌ای بود که علیه ایران تنظیم شده بود، یا موضوعی که چینی‌ها در خصوص اعمال تحریم‌ها علیه پالایشگاه‌هایی که با ایران همکاری می‌کنند اتخاذ کرده و عملاً در مقابل سیاست‌های آمریکا در این خصوص ایستاده و اعلام کرده من خرید نفت خودم رو از ایران قطع نمی‌کنم. نکته مهم این است که در عالم سیاست منافع ملی اهم از روابط دو یا چند جانبه در حوزه کنش‌های دیپلماسی است، چرا که چینی‌ها اصولاً دوست ندارند در میدانی وارد شوند که موقعیت ژئواکونومیکی یا ژئوپلیتیکی خودشون رو به شکل استمرار از دست بدن، چرا که سیاست‌های چین در حوزه ایران گرچه یک رابطه راهبردی و دیپلماسی با ایران دارد، ولی چینی‌ها یا هر کشور دیگری به دنبال منافع و امنیت ملی خودش است و این موقعیت خودش رو نمیخواد در مقابل آمریکا به شکل کامل از دست بدهد، یا نقششون در منطقه به گونه‌ای بوده که موازه و همکاریشون با کشورهای جنوب خلیج فارس رو بهش آسیب برسونه، گرچه این کشورها همسو با آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران تجاوز رو به کشور ما کرده. حوزه کلان سیاسی و اقتصادی که در سفر ترامپ به چین شده، چینی‌ها در مذاکره با این شخص نفر اول آمریکا دستاوردی رو اونطوری که ما مطالعه کردیم پیگیری کردیم تصاور چندانی به دست نیاورده، و نکته مهم و کلیدی و راهبردی این است که جمهوری اسلامی ایران باید همگام با مردم که در میادین شهرها در دفاع از نیروهای نظامی کماف سابق حضور دارند و قدرت ملی که در درون ایران نهفته بود و به دنیا ثابت کرد در جنگ رمضان، از این فرصت تاریخی استفاده کند. من تذکر کارشناسی میدم که گرچه چین یک سیاست راهبردی با ما داره، اما به دلیل همون سیاست ذاتی که گفتم احتیاط رو همیشه در برخوردش با کشورها انجام داده. از این رو سوالی که من اینجا میتونم بکنم این که آیا چین میتونه و این قدرت ریسک رو داره در چارچوب این سفری که ترامپ به چین کرده به عنوان یک نقش میانجیگری واقعی بازی کنه؟ اصولاً سیاست کلی چین برخلاف سایر قدرت‌ها بوده در دنیا، چرا که همه ظرفیت‌های خود رو در رفتار درست سیاسی دنبال کرده و به دنبال منافع ملی خودش هستش، یعنی برخلاف نگاه استکباری تمایل داره قدرت خود را به شکلی عیان کنه که منافع دو طرف رو در کنش‌های سیاسی و اقتصادی همسو با هم ببرد. اما علل ظاهر اون چیزی که مهم است این که با و تأمل برانگیز همی باشه که این کشور زمانی ریسک علنی می‌کنه که در واقع انعطاف‌های لازمه رو در دو تا کشور یعنی ایران و آمریکا ببینه، اما واقعا این انعطاف رو آمریکا نشون میده از خودش در مواجهه با ایران؟ بنابراین باید بگیم که چینی‌ها به دنبال شرایطی هستن که خیلی تمایل دارن که بحران منطقه خاورمیانه رو اولا حل کنن. چینی‌ها تمایل دارن که ایران به عنوان قدرت منطقه‌ای انعطاف لازم رو در سیاست‌های خودش نسبت به قبل رو در پیش بگیره. چینی‌ها در بحرانی میخوان وارد بشن که منافع درازمدت این کشور در واقع حفظ بشه، آسیب نبینه. لذا سوال اساسی تر اینه که آیا غربی‌ها میپذیرد علی خصوص آمریکا. ایران به عنوان قدرت منطقی و حتی قدرت فرامنطقی نقش آفرینی کند، قطعا این قدرت رو در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان ایران اسلامی از خودش نشون داده. آیا منافع ملی و امنیت ملی کشور ایران بزرگ رو در مذاکره حفظ میکنه و قائل به اون هستش؟ آیا غربی ها و آمریکا میپذیرد خاورمیانه به عنوان حیات خلوت خود قرار ندهند با وجود قدرت برتری که جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در منطقه خاورمیانه داره؟ لذا متغیرهای اصلی که ذکر کردم بعد از جنگ رمضان شما جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان قدرت برتر منطقی و فرامنطقی میدونید. آیا آمریکا میخواهد این حیات خلوت خودش رو کاملا حفظ کنه؟ اگر میخواد حفظ کنه اون انعطاف رو نخواهد داشت. لذا آمریکا در پسا جنگ 40 روزه تاکنون تغییرات مهمی در ساختار دیپلماسی و میدان خودش اتخاذ نکرده. لذا حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی به خصوص نفت برای آمریکا مهمه. بنابراین منافع آمریکا یا منافع صهیونیست جهانی یا منافع سرمایه‌داران بزرگ جهانی که در آمریکا هستن بر اساس همین منافع اقتصادی، سیاسی، امنیتی است که آمریکا و ترامپ به عنوان سیبل این سیاست در منطقه داره نقش آفرینی میکنه و تجاوز به جمهوری اسلامی رو انجام میده. لذا انعطافی از طرف آمریکا دیده نمیشه و قطعا موازه آمریکا تا الان که ما میبینیم اونطوره. اما شکل کلی اینه که این سفر در واقع دستاورد مهم نداشته، بلکه همه سیاستمداران آزاده جهان و سیاستمداران خبره آمریکا به این نتیجه رسیدن که آمریکا در شرایطی سفر به چین رو انجام داده که هیچ گونه در واقع دستاورد مهمی که قائل به این باشه که نفر اول کشور آمریکا در یک سفری به کشور بزرگی مثل چین که دارای قدرت اقتصادی و سیاسی زیادی برخورداره باید اون رو در قالب دو قدرت بزرگ مشاهده کنیم نشده و آمریکا در این سفر خوشبختانه آنچه که خدا بخواهد انجام شده و اون هم ذلت آمریکا در مقابل چین بوده، چرا که چینی ها نسبت به جمهوری اسلامی ایران که باید سیاست های آمریکا رو دنبال کنه دنبال نکرده و اعلام رسمی هم کرده. بنابراین باید بگم که علاوه بر اینکه ما احترام به روابط راهبردی بین خودمون و چین میذاریم، باید این نکته رو یادآوری نمم که اولا که این جانب تمایلی به جنگ و تداوم جنگ ندارم، چون جنگ در هر حال برای هر دو طرف آسیب‌هایی رو میرسونه. اما وقتی به کشور ما تجاوزی صورت میگیره، حمله‌ای صورت میگیره، ما در مقام دفاع از اون هستیم و زمان این جنگ به مفهوم واقعی به صلح پایدار میرسه، نه آتش بسی که غربی‌ها و آمریکا به دنبال اون هستن، که در واقع آمریکا از مواضع خودش در مقابل جمهوری اسلامی ایران کوتاه بیاید و از منطقه خاورمیانه خارج بشه و ابزارهای دیپلماسی مثل بهره بردن از چین و برخی کشورهای دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران کارآمدی خودش رو نداره. لذا ما باید این نکته رو عرض کنیم که آمریکا در هر حال در این جنگ شکست خورده و اگر کوچکترین حرکتی رو بکند قطعا ایران اسلامی پاسخ کوبنده خودش رو به این کشور خواهد داد. این سفر هم در واقع مانند جنگ رمضان علیه آمریکا و آقای ترامپ بوده. اخبار و تحلیل ها رو مشاهده کنید به این نتیجه خواهید رسید. السلام علیکم من طبع خدا.
نگر تا تو دیوار اون تفکنی، دل و پشت ایرانیان نشکنی، کزان پس بوم غارت و تاختم، خروش سواران و چین آختم، زن و کودک و بوم ایرانیان به اندیشه بدمنه در میان.
در زمان بحران آنچه بیش از هر چیز اهمیت پیدا میکنه فقط راه حل نیست، حضور انسانی کسانیه که درک میکنن، میشنون و کنارمون میمونن. گاهی در میان آشوب نگرانی ها یک نفر با آرامش، با همدلی و با درک درست احساسات اطرافیان میتونه به دلها اطمینان بده. همدلی یعنی این که فقط شاهد رنج دیگران نباشیم، بلکه در کنارشون بایستیم، بدون قضاوت، بدون شتاب زدگی و با نگاهی که میگه تو در این شرایط تنها نیستی. در روزهای سخت همین همراهی صمیمانه است که میتونه از دل بحران روزنه ای از آرامش بسازه. با هم روایتی مستند از همدلی رو بشنویم.
یک شنوندگان عزیز تاپای جان برای ایران، درود بر شما. امیدوارم که سلامت باشید و آرزوی بهترین ها میکنم. ما در این برنامه تلاش میکنیم تا به سهم خودمون و بضاعت رسانه‌ای که داریم، این شبکه محترم رادیوی نمایش، شهدای مختلف جنگ رمضان یا جنگ 12 روزه رو به شما معرفی کنیم. شهدایی که بعضن به صورت خانوادگی به شهادت رسیدند. حالا در این بخش میخوایم ادای دینی داشته باشیم به مادری که فرزنداش و نوه‌هاش رو در راه امنیت ایران فدا کرده و پای صحبت‌های کسی بشینیم که حرفای زیادی برای گفتن داره.
حسین شهباز که در حقیقت دایی شهیدان رستمی هست، میگفت من میخوام حسین باشم، مد نظرشون شهید عزیزمون بود. حسین منو شهید بنده اچی با وجود اینکه 6 سال فاصله سنی داشتن، ولی خیلی با هم انس شده بودن تو جبهه، با هم ردیف شده بودن. این برادر کوچیکه داداشم شده بود و بالاخره با هم در کربلای 4 به شهادت رسیدن در جزیره ام الرصاص و پیکر مطهرشون بعد از 11 سال یعنی سال 76 به شهرمون برگشتن و مردم عزیزمون تشییع بسیار با شکوهی برای این 3 شهید برگزار کرد. مهدی من به خصوص چون ترکیب موهاشم مثل شهید بابایی بود، خیلی دوست داشت که مثل شهید بابایی باشه. یه روز یادم میاد موهاش شانه کرده بود، همون مدلی که شهید بابایی رو تو تصویرهای دیگه دیده بود، بعد که قیافش شبیه شهید بابایی بشه و بعد اومد جلوی من گفت مامان نگاه کن ببین من شبیه شهید بابایی شدم. یه عشق و علاقه عجیبی نسبت به شهید بابایی داشت. حتی رفته بود قبل دانشگاهش هوافضا هم شرکت کرد، حالا متاسفانه قبول نشد، ولی عشقش شهید بابایی از کوچیکی بود. مهدی من متولد سال 61، ایشان دوران کودکیشو با همون شروع فعالیت های بچگانش گذرون. خیلی دقیق و فعال بود، خیلی در مورد مسائل طبیعت و خصوص رو حیوانات و پرنده ها خیلی دقت میکرد. سوالی که همیشه تو مدارس میپرسن که تو میخوای بعدن چی کاره بشی، جواب میداد جانورشناس. البته میگفت مامان دلم میخواد جانورشناس باشم، ولی اگه تو مدرسه بگم بچه ها به هم میخندن. ولی عشق عجیبی به جانوران داشت و رو همون زمینه هم سعی میکرد با مرغ و پرنده و حیوانات و طبیعت حسابی در ارتباط باشه و از اونا برای اضافه کردن به مسائل بقول علمی خودش استفاده میکرد. خیلی منظم بود، کمد لباساش، کمد دفتر کتاباش همیشه مرتب منظم چیده شده بود. مسئولیت پذیر بود، کاریه که بهش میسپردن سعی میکرد انجام بده.
در روزایی که تصاویر حضور پرشور مردم در خیابونها، چه در سرما و چه در گرما و چه زیر بارش رحمت الهی، صدای بانویی به گوش برسه که خود تازه از مصیبتی عظیم عبور کرده. وی مادری از شهر قزوینه که در حادثه 27 اسفند ماه پارسال در منزل مسکونی فرزندش در تهران 8 نفر از عزیزترین‌هاش رو در یک شب از دست داد. پسر بزرگش دکتر مهدی رستمی که استاد دانشگاه بود و دکترای علوم سیاسی داشت، به همراه آخرین فرزندش دخترش فاطمه که آخرین فرزند زندش 22 روزه بود و در رسانه معروف 20 روزه شده، همچنین عروسش منظرالسادات زرآبادی و نوه‌هاش شامل نوجوان علی رستمی، نوجوان فاطمه رستمی، کودک زینب رستمی، فاطمه